بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تأثير اسلام در تمدن جهان، اصول کلی تمدن در مسائل اعتقادی، اخلاقی و عبادی تبیین می شود از یک سمت، و در مسائل صنعت و اقتصاد و روابط بین الملل و مانند آن تبیین می شود از سمت دیگر. همه این مسائل را اسلام به خوبی هم تبیین کرد و هم راه رسیدن به اونها را مشخص کرد و هم سالکان به مقصد رسیده این راه را به دیگران معرفی کرد و هم راه اقتدای این اسوه ها را هم تشریح کرد. در نوبت های قبل به مسائل صنعت رسیدیم که یکی از مهمترین مسائل تمدن یک جامعه داشتن صنعت خوب است. دین همین صنعت را در قرآن کریم و روایات معصوم علیهم السلام و علی معصومین علیهم السلام به خوبی بیان کرد و کیفیت استفاده از صنعت را مشخص کرد. فرمود فرایند صنعتی یک جامعه گاهی به صورت استفاده در مسائل رفاهی ظهور می کند، گاهی به عنوان استفاده از وسائل نقلیه ظهور می کند، گاهی به عنوان استفاده از وسائل اکتشافات خواه دریایی خواه صحرایی خواه هوایی ظهور می کند، گاهی به عنوان ساختن وسائل طبی و پزشکی و درمانی جلوه می کند و گاهی هم به صورت وسائل دیگر و زمانی هم به صورت ساختن سلاح‌های نظامی و جنگی جلوه می‌کند. بهره‌برداری از صنعت را دین در همه قسمت‌ها یاد شده ذکر کرد، تشویق کرد، نمونه‌ها را ارائه کرد و اما درباره مسائل نظامی فرمود تا اونجا که ممکن است از صنعت به عنوان وسائل دفاعی استفاده شود، نه وسائل تخریبی و تهاجمی مگر در حد ضرورت. اون قدرتی که میتواند سد عظیم فلزی بسازد که دو کوه را با اون دیوار عظیم فلزی ذوالقرنین به هم مرتبط کند، توان ساختن سلاح‌های تخریبی و تهاجمی را هم دارد. یا سلیمان سلام الله علیه که از همه امکانات صنعتی و مانند اون برخوردار بود، وقتی قرآن کیفیت بهره برداری صنعتی سلیمان را ذکر می‌کند، مسئله ساختن سلاح‌های تخریبی و تهاجمی را یاد نمی‌کند، ساختن وسائل رفاهی را یاد می‌کند. فرمود چیزی که نیازهای جامعه را برطرف بکند از اون صنعت استفاده کنیم. یا داوود فرزند سلیمان، سلیمان ابن داوود، داوود پدر سلیمان که او هم از قدرت‌های سنگین سنایی برخوردار بود، وقتی خداوند کیفیت استفاده از صنعت را در زمان رهبر انقلاب یعنی داوود که کشنده جالوت است ذکر می‌کند، می‌فرماید تو که توان اون را داری که آهن را مانند موم در کف نرم کنی، استفاده‌ای که از این قدرت سنایی داری آن است که زره بافی را به مردم یاد بده، زره بباف نه شمشیر بساز. پس شواهد فراوانی در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که انبیاء علیهم السلام با امکانات صنعتی که داشتن موظف بودن که وسائل رفاهی جامعه را از راه صنعت تأمین کنند. اما درباره مسائل نظامی اون چه که ممکن است وسائل دفاعی بسازند نه وسائل تهاجمی. این خلاصه استفاده از صنعت در مکتب وحی. و اما اون چه که در جهان دیروز امروز مشاهده می کنید چیست؟ اونها از صنعت چه بهره‌ای می برند؟ گرچه وسائل رفاهی را، وسائل اکتشافی را و مانند اون را در کنار صنعت می سازن، اما بهره اساسی اینها همون جریان جنگ های ستارگان است و جنگ های هستی است و جنگ های اتمی است و ساختن سلاح‌های تهاجمی شیمیایی است و امثال ذلک. او که یک جا بیمارستان و کودکستان و مناطق مسکونی را و مناطق تجاری را چون مناطق نظامی به صورت یک تلی از خاک در می آورد، هدف اصلی او تخریب است و تهاجم. این را انبیا تمدن نمی دانند. یعنی استفاده از صنعت در راه تخریب و تهاجم را برخلاف تمدن می دانند. اون چه که زمینه از بین رفتن انسان است و مزارع و مراتع، اون رو برخلاف تمدن می دانند. در قرآن کریم وقتی از مفسدین سخن به میون می آید این چنین می فرماید که اذا تولا فی الارض سعی می کند لیهلک الحرث و النسل، تا هم جامعه را و مردم را از بین ببرد و هم درآمدهای اقتصادی را تباه کنند. یعنی مزرعه و مرتع و جنگل و دریا و صحرا را یک جا به صورت تباهی در بیاورد. شما انفجار چاه‌های نفت را دیدید و آلوده کردن آب‌های نیلگون دریای خلیج را هم دیدید از نزدیک. اینها محصول صنعت غرب بود. پس استفاده از صنعت به نحو تخریب و تهاجم برخلاف تمدن است. بهره‌برداری از صنعت در راه تأمین آزادی مردم، این بر وفاق تمدن. اون چرا که انبیا آوردن بهره‌برداری از صنعت در راستای تأمین امنیت و آزادی مردم است و اون چه که بلوک شرق و غرب داشته و دارن در راه تخریب. دین تنها دستور نداد، تنها نصیحت نکرد. زمانی که قدرت‌های عظیم صنعتی در اختیار رهبران مذهب بود، بهره برداری از صنعت را به مردم آموختند. یعنی این چنین نبود که اینها از مسائل صنعتی محروم باشن فقط نصیحت بکنن، بلکه با داشتن امکانات صنعتی راه استفاده از صنعت را به دیگران آموخت. چه اینکه پیشرفت هایی که بشر قبلا داشت بدون تمکن صنعت ممکن نبود. در قرآن کریم از جریان عاد و ثمود سخن به میون می آورد. در باره عاد می فرماید ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، همون اینا اونقدر از امکانات برخوردار بودن که منطقه مثل منطقه آب در روی زمین ساخته نشده بود. اونها از همه امکانات برخوردار بودن. یا گروه دیگری که توانستن دلهای کوه را بشکافن و خانه در دل کوه بسازن، این بدون صنعت‌های سنگین ممکن نیست. یک وقت کسی خانه سنگین می‌سازد، یک وقت کسی سنگ را به صورت خانه در می‌آورد. خانه سنگی ساختن مهم نیست، سنگ کوه را تراشیدن و خانه به صورت خانه در آوردن سخت است. در قرآن کریم از این صنعت هم با خبر کرد ما را. همون گروهی بودن که مخاطب این جمله بودن، به تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. شما الان بعضی از این منطقه های ییلاقی را میبینید که بالای کوه، از قله کوه خانه ساختن، نه بالای کوه و قله کوه خانه ساخته باشن، یعنی سنگ های کوه را تراشیدن و همون کوه را به صورت قصر در آوردن، نه اینکه خانه و قصر سنگین ساخته باشن. این همان است که قرآن کریم مشابه اون را نقل کرد، همون به تنه تو من الجبال بیوتن فارهین. شما اونقدر قدرت های صنعتی دارید که می توانید این سینه سخت کوه را بتراشید و بشکافید و مهندسی کنید و قصر بسازید. این امکانات صنعتی را قرآن از دیر زمان نقل کرده است. بعد فرمود انبیا به این امت گفتند مهمترین راه برای تأمین سعادت و تمدن آن است که انسان این صنعت را در خدمت وسائل رفاهی به کار ببرد، یا وسائل اکتشافی و علمی به کار ببرد، یا وسائل نقلیه به کار ببرد به مانند اون، و بهره برداری از تمکن صنعت در راستای تخریب و تهاجم قدغن و ممنوع است. و اما اون چه که به اقتصاد بر بگردد، یکی از رشته های اصلی تمدن اقتصاد است. قرآن کریم که مسائل اقتصادی را تبیین می کند، هم خط کلی مال را در جامعه شرح می دهد، هم کیفیت توزیع مال را بازگو می کند، و هم بهره برداری سوء از مال را نهی می کند، و هم به مالدارها دستور می دهد که مال را در اختیار تبهکاران قرار ندهد. اولا قرآن از مال به عنوان یک خیر یاد می‌کند که مال چیز خوبی است. در چند جای قرآن از مال به عنوان خیر یاد می‌کند. فرمود ان ترک خیرن الوصیه، اگر کسی می‌میرد و خیری می‌گذارد شایسته است وصیت کند و بستگان نزدیکش به ارحام نیازمندش چیزی برساند به مانند آن. نفرمود اگر کسی مالی میگذارد، فرمود اگر کسی خیری میگذارد. از مال به عنوان خیر و به عنوان چیز خوب یاد کرد. این مسائل را کاملا در ذهن شریفتون بسپارید که بحث ها به هم مخلوط نشود، با هم مخلوط نشود. مال چیز بسیار خوبی است و مال دوستی چیز بسیار بد، هر دو را قرآن ذکر کرده است، هرگز اینها به هم اشتباه نشود. در بخش دیگر فرمود انسان انه لحب الخیر لشدید، انسان خیلی مال دوست است، از مال به عنوان خیر یاد کرده است. مال میوه ها مال است، معادن مال است، کوه مال است، زمین مال است، باغ مال است، اینا چیز بسیار خوبی است. نه باغ بد است، نه مزرع بد است، نه مرتع بد است، نه کوه بد است، نه معدن بد است. اینها آفریده خداست و چیز بسیار خوبی است. مال در فرهنگ دین چیزی است بسیار خوب و از مال به عنوان ستون فقرات یک جامعه یاد میکنند. در سوره مبارکه نساء فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیام. فرمود مال نقش ستون فقرات دارد، این مال را به دست سفیهان ندهید. فرمود اگر یک فردی بخواهد بایستد، اگر ستون فقرات شکسته باشد این قدرت قیام ندارد. فرمود خداوند مال را قیام جامعه قرار داد و اگر کسی یا جامعه فقیر بود قدرت قیام ندارد، همیشه زمینگیر است. کسی که مال ندارد از او به فقیر یاد میکنند. فقیر غیر از ندار است، از نداشتن به عنوان فقدان یاد میشود. کسی که چیزی را ندارد میگن او فاقد است نه فقیر است. اما وقتی که مال نداشت میگوین او فقیر است. فقیر نه یعنی بیمال، بلکه فقیر به کسی میگوین که ستون فقرات شکسته باشد و قدرت قیام نداشته باشد. در عرب اگر خواستن بگوین این شخص ستون فقرات شکسته است و نمیتواند روی پای خود بایستد میگوین او فقیر است، یعنی فقرات شکسته است. و چون فردی که بیمال است یا جامعی که تهی دست است قدرت قیام ندارد، مثل آن است که ستون فقرات شکسته است. از این جهت به کسی که مال ندارد میگوین فقیر. این روی لغت ادبیش. قرآن کریم روی این معنا صحه گذاشت که مال سبب قیام است، یعنی اون که مال دارد میتواند دو پای خود بیستد، اون که مال ندارد فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است، او زمینگیر است. لذا در سوره مبارکه نساء فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. مال مایه قیام است. چون مایه قیام است به دست سفیهان ندهید که این مال را هدر بدهد. در این آیه مال را سبب قیام جامعه قرار داد. فرمود خداوند مال را وسیله قیام مردم قرار داد. ملتی که بتواند روی پای خود بایستد به وسیله مال بایستد. قهرن کاری به شخص ندارد که این شخص باید مال داشته باشد، این مال زمینه قیام و استقلال یک ملت است در حقیقت. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول آن که از مال به نیکی یاد کرد که مال چیزی است بسیار خوب. بخش دیگر از آیات قرآن مال را به منزله ستون فقرات دانست که نقش اساسی در قیام دارد. مطلب سوم آن است که این مال سبب قیام یک ملت و امت است. چون سبب قیام یک ملت و امت است نباید به دست یک شخص معین یا گروه معینی باشد. اگر به دست یک گروه معین یا شخص معینی بود دیگران زمینگیر می شود. در سوره مبارکه 8 فرمود مال را اونچنون برنامه های دینی توضیح کرد لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. فرمود این مال چون به منزله خون بدن است، به منزله ستون فقرات است، باید در تمام بدن جریان داشته باشد. مبادا کاری بکنید که فقط این مال در دست گروه خاصی بگردد. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء ابن، دولت را هم که دولت گفتم برای که تداول می شود، کسی به دیگری می سپارد و از دست دیگری می گیرد. این راه اقتصادی را که در سوره مبارکه 8 قرآن کریم ارائه کرد، هم نظام سرمایه‌داری و کاپیتال غرب را محکوم می کند، هم نظام سوسیالیسم یا کمونیسم شرق را محکوم می کند، هم مسئله سرمایه‌داری و کاپیتال غرب قدغن می شود، هم دولت سالاری کمونیست ها قدغن می شود. اون چه که در نظام کاپیتال غرب است، در نظام سرمایه‌داری است، مال در غرب فراوان هست اما در دست یک گروه خاصی. معاملات میلیاردی و میلیونی بین یک چند نفری دور میزند، اولی میفروشد به دومی، دومی میفروشد به سومی، سومی کم کم به دهمی، دهمی هم باز به اولی، یعنی کل تجارت در دست یک گروه خاص است. کل شرکت های مهم در دست یک گروه خاص است. کل کشتی های مهم در دست یک گروه خاص است. کل هواپیماهای نقلی و قابل نقل و انتقال و کرایی در دست یک گروه خاص است. کل امتیازهای دارویی در دست یک گروه خاص است. این ثروت های مهم در دست یک گروه خاص است. طبقات دیگر نه قدرت خرید اینها کالاهای مهم را دارند، نه قدرت فروشش را. اینا مصرف کنندند. کل سرمایه در نظام سرمایه‌داری و کاپیتال غرب در دست چند سرمایه‌دار دور می‌زند. این را قرآن قدغن کرد، فرمود مبادا مال فقط در دست اغنیا بگردد. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا امن. و در نظام کمونیستی شرق بر اساس دولت سالاری مال در شرق بود، گرچه نه به اندازه غرب، ولی ثروت در نظام کمونیستی شرق بود اما بر اساس دولت سالاری بود، یعنی سرمایه های سنگین در اختیار این دولت بود، از این دولت به دولت دیگر منتقل می شد، از دولت دوم به دولت سوم و مانند آن. هرگز مال در دست مردم نبود. بنابراین چه بر اساس دولت سالاری که شرق مبتلا بود، چه بر اساس کاپیتال و سرمایه‌داری که غرب مبتلا بود، مال در دست یک گروه مخصوصی دور می‌زد. و قرآن در سوره مبارکه 8 این کار را قدغن کرد، فرمود مال به منزله خون جامعه است. خون اگر در یک رگهای خاصی دور بزند بقیه فلج است، اگر فقط در سر دور بزند یا در محور قلب بگردد یا در دست راست دور بزند یا در پای چپ بگردد بقیه فلجه. فرمود این مال به منزله خون است، باید در تمام اعضای جامعه دور بزند. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. لذا فرمود این مال را طوری توزیع کنید که به دست همگان برسد. البته هر کسی به اندازه استعداد خودش، درک خودش، تلاش خودش، کوشش خودش راه داشته باشد برای تهیه ما. استعدادها مختلف است، تلاشها مختلف است، کوششها گوناگون است. هر کس به اندازه تلاش و کوشش و استعداد خود مال در می آورد، ولی راه باز است. مثل آب دریا که به چهره همه باز است، منتها استفاده کننده ها دارای ظرفیت های گوناگونی هست. هر کسی به اندازه قدرتش از آب دریا مدد بگیرد. تفاوت استعداد قابل برطرف کردن نیست، اما این مال باید طوری باشد که در اختیار کل جامعه قرار بگیرد. لذا در این بخش دیگر فرمود این مال به منزله ستون فقرات جامعه است که کل بدن به این ستون فقرات تکیه می کند، نه بعضی از بدن، و مثابه خون یک بدن هست که تمام بدن با این خون زنده است و حرکت بکند، نه اینکه خون در یک گوشه خاصی حرکت بکند، وگرنه بقیه اعضا می شود فلج. وقتی بقیه اعضا فلج شد، این عضو سالم هم فلج خواهد بود. وقتی عضو سالم کارآمد هست و کارایی دارد که سایر اعضا فلج نباشد. اگر سایر اعضا فلج بودند، این عضو کارآمد هم طوری نمی کشد که زمینگیر خواهد شد. اینا خطوط کلی اقتصاد است که قرآن کریم مشخص کرد. در زمان هست امیر سلام الله علیه وقتی حکومت به دست حضرت رسید، بعضی ها به حضرت پیشنهاد دادن که به ما از بیت المال بیشتر عطا کن. حضرت دو تا کار کرد، یکی بیان قرآنی ارائه کرد، یکی هم یه بیان تجربی. بیان قرآنی فرمود به این که شما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنید، میبینید خداوند جریان بنی اسماعیل و بنی اسحاق را ذکر کرده است. اونا که فرزندان اسماعیل بودن، مادر اونها هاجر بود که خدمت گذار بود. اونا که بنی اسحاقن، مادرشون ساره بود که خانم و زن اول ابراهیم سلام الله علیه بود. فرمود من وقتی به قرآن مراجعه کردم، دیدم فرزندان اسماعیل که کنیززاده اند و فرزندان اسحاق که خانمزاده اند هیچ فرقی بین اونها نیست. در بخش دیگر وقتی به حضرت پیشنهاد دادن که به یک عده امتیاز بدهد، حضرت دست آورد مقداری خاک زمین را برداشت، همون اجزای این خاک با هم تفاوت دارند، عرض کردن نه، فبود همه ما از خاکی، چین که رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحییت اکبال کرم فرمود کلکم من آدم و آدم و من تراب، همه شما فرزندان آدمید و آدم از خاک است. فرمود این یک مشت خاکی که من از زمین برداشتم، شما خوب نگاه کنید میبینید اجزای این با هم تفاوتی ندارد، بنابراین جا برای تفاوت و امتیاز نیست. هر کس به اندازه خود تلاش و کوشش میکند و راه برای تأمین رفاه او باز است. این خط اصلی اقتصاد در نظام اسلامی است. از اینجا معلوم میشود که بین دو مسئله کاملا فرق است. یکی این که مال چیزیست بسیار خوب، یکی این که مال دوستی چیزیست بسیار بد. درخت چیزیست بسیار خوب، میوه میدهد، فضا را لطیف میکند، سایه دارد، اما درخت دوستی چیزیست بسیار بد که آدم باغ دوست باشد، خود را وقف درخت بکند. خب بالاخره درخت بکار، اگر درخت دوست بودی میوهش را احتکار میکنی، و اما اگر درخت دوست نبودی، درخت کار بودی، میوهشو به همه میدی. مال دوستی در قرآن بسیار بد شد، مثل خون دوستی. خون چیزی بسیار خوبی است، اما خون دوستی بد است. دست بگوید من خون دوستم، همش مال من است، نمیگذارم به پا برسد، خب این پا میشه فلج. پس این دو بخش آیات در قرآن کاملا از هم جداست. در قرآن کریم از مال به نیکی یاد می کند که مال چیزیست بسیار خوب، مثل اینکه خون بدن چیزیست بسیار خوب. خب اگر خون نباشد کسی حیات ندارد، ولی هیچ عضوی حق ندارد خون دوست باشد به احتکار بکند، بگوید خون که به من رسید نمی گذارم عبور بکند، و این باعث فرج شدن اعضای دیگر است. فرمودن وقتی مال به دستتون رسید مال دوست نباشید. آیات فراوانی دلالت میکند بر اینکه مال چیزی است بسیار خوب. نظیر آیه سوره بقره که قرائت شد که فرمود ان ترک خیر للوصیه للوالدین والاقربین یا انه لحب الخیر لشدید بمانند. اما مال دوستی چیز بسیار بد، اون رو در سوره فجر بیان کرد، فرمود کلا بل تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، فرمود شما خیلی به مال علاقمندی، همین که به دستتون رسید محکم نگه می‌دارید. این اشتباه است. خب اگر خون وقتی به دست رسید، به رگ‌های دست رسید، رگ‌های دست خون دوست باشن، محکم این خون رو نگه بدارن که به جای دیگر نمی‌رسه، بقیه میشن فلج. اینه که قرآن این دو مطلب را کاملا از هم جدا کرد. فبود خود را فلج نکن، مال دوست نباش، تولید بکن. تو به اندازه‌ای که باید استفاده بکنی استفاده میکنی، بقیه برای تو وبا. اون را در سوره فجر بیان کرد، فبود کلا بل تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، فرمود شما خیلی به مال علاقمندی، همین که به دستتون رسید محکم نگه می‌دارید. این اشتباه است. خب اگر خون وقتی به دست رسید، به رگ‌های دست رسید، رگ‌های دست خون دوست باشن، محکم این خون رو نگه بدارن که به جای دیگر نمی‌رسه، بقیه میشن فلج. اینه که قرآن این دو مطلب را کاملا از هم جدا کرد. فبود خود را فلج نکن، مال دوست نباش، تولید بکن. تو به اندازه‌ای که باید استفاده بکنی استفاده میکنی، بقیه برای تو وبال است. همین که لاشت سرد شد، اختلاف بین ورثه هست. انسان به جای اینکه درباره خود بیازماید و وسیله پند و اندرز دیگران باشد، از دیگران پند و اندرز بگیرد. یکی از دستورات اخلاقی خوبی که ائمه علیهم السلام به ما دادن، فرمود خردمند و فرزانه کسی است که از دیگران پند بگیرد، نه کاری بکند که دیگران از او پند بگیرند. ما دیدیم افرادی را که هنوز مراسم هفتشون نگذشت بین ورثه اختلاف شد. خب چرا ما پند نگیریم؟ فرمود فرزانه و حکیم کسی است که از کار دیگران پند بگیرد، نه اینکه خود را گرفتار بکند تا دیگران از او پند بگیرند. و بین این دو مطلب را قرآن کاملا از هم جدا کرد. فرمود دریا چیزی است بسیار خوب، صحرا چیزی است بسیار خوب، طلا چیزی است بسیار خوب، زیور هست، اما طلا دوستی بده، دریا دوستی بده، باغ دوستی بده، مزرعه دوستی بده، وگرنه زر چیز بسیار خوب. کشاورزی را گفتن مسئول از خرافات باشد به عبادت است، الزراعو کنوز الرحمان. قبلا این چنین رسم بود که با خرافات که در نوبت قبلا به عرضتون رسید که اسلام بسیاری از این خرافات را برداشت، البته هر اندازه سطح فرهنگ بالاتر بیاید انسان از خرافات بهتر نجات پیدا می کند. گفتن در هنگام کشاورزی مقدار بذر را شما در کف دستتون بگذارید، رو به قبله بایستید، این آیه را بخوانید، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بعد این بذرها را بپاشید. این می شود مکتب وحی. خرافاتی که قبلا بود اونها را فرمود رخت بربندد، از خود کنار ببرید. و در قرآن فرمود شما کشاورز نیستید، کشاورز خداست. کاری که یک روستایی انجام میدهد آن است که یک مقدار بعد را از انبار به دل خاک میسپارد، همین. این که کشاورزی نیست. کشاورزی و زرع عبارت از آن است یک جامد را زنده بکنند، یک بیروح را حیات بدهند. اون معنای زرع است. یک حرس داریم به یک زرع، حرص این است که یک کسی این بذر را بیفشاند، جا به جا بکند، یک نقل مکان است. زرع آن است که این حبه جامد بیروح را زنده بکند، یعنی این حبه گندم را یا حبه برنج را که یک شیء جامد بیروح است به او حیات بدهد، او را کاملا باز بکند، اون قسمت لطیفش را به عنوان جوانه از دلهای خاک بالا بیاورد، یک قسمت دیگر هم که مانند همین قسمت است به عنوان ریشه به دل خاک آرام آرام فرو ببرد. این مرده را زنده کردن، به اون ریشه و جوانه دادن، یکی را چند برابر کردن، این رو میگن کشاورزی، این رو میگن زرع. لذا در سوره اذا وقعه فرمود افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زارعی یا ما زارعی؟ شایسته است کشاورزی که قصد کشاورزی دارد هنگام بذرافشانی مقدار بذر را یا برنج یا گندم را در کف دست بگذارد، این آیه را بخواند انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، بعد به نام خدا به زمین بپاشد. این می شود مکتب دین. قهرن یه همچه انسانی وسیله تولید خواهد بود، اون مال را تولید می کند، مال دوست نیست. تولید خون در بدن چیزیست بسیار خوب، اما خون دوستی چیزیست بسیار بد. پس کاملا مشخص شد که مال خیر است، مال دوستی شر. تولید مال خیر است، تکاثر و کثرت طلبی و افزون طلبی چیز شر. و شر آن است که با انسان نسازد. هیچ کسی از جمع مال راضی و قانع نمی شود، نه خود راضی و قانع می شود، نه آینده خوبی به انتظار بود. لذا در قرآن کریم فرمود مال را به دست سفیهان ندهی. گفتن اگر کسی خدای ناکرده می گساری می کند او سفیه است، چون مال را هدر می دهد. این مالی که ستون فقرات جامعه است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. می گسار سفیه است، او عاقل نیست، چون این ستون فقرات را بی جا مصرف میکند و هدر میده. این نظام اقتصاد در اسلام است، اون مقداری که بشود در یک سخنرانی عمومی مطرح کرد. اما اقتصاد را شما در غرب هم میبینید و در نظام کمونیستی شرق هم میبینید، یا بین اغنیا میگردد یا بین دولت ها می گردد. و اسلام آمد هم نظام سرمایداری غرب را تحریم کرد، هم نظام دولت سالاری کمونیستی بلوک فروپاشیده شرق را قدغن کرد، یه راه نو آورد، لذا در تمدن جهان اثر گذاشت. این اصاره بست به عنوان تأثیر تمدن اسلام، تأثیر اسلام در تمدن جهان در بخشای مالی است. و از این جهت که او رو در حدود قیام جامعه قرار داد، مشخص می شود که مجموع مال مجموع است. در روایات ما هم همین امر به وسیله ائمه علیهم السلام مشخص شد. البته اون کاری که امامانمون می کردن مقدورمون نیست، اون قدرتی را که این بزرگان داشتن مقدورمون نیست، و اما ما میتوانیم به مقدار مقدورمون به اینها تأثیر کنیم. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که امام صادق سلام الله علیه محصولات کشاورزی خود را دستور میداد که یک جا بفروشند. وقتی خدمتگزار حضرت به امام ششم عرض میکرد ما آذوقه سالانه خود را تهیه کنیم بقیه را بفروشیم، فرمود نه، ما روزانه می خریم، همونطوری که خیلی ها در این کشور روزانه می خرند. این حدیث نوشتنش آسون است برای اینکه کلینی ها نوشتن، گفتنش آسون است برای اینکه ما خیلی آسون میگیم، اما عمل کردنش این چنین نیست که هر کسی بتواند نموداری از این را عمل بکند. این فقط اهل بیت عصمت و طهارت میخواهد و امام صادق و امام باقر میخواهد که بگوید ما هم مثل این مردمیم، روزانه چیز میخریم. این که میبینید با نام اینها با قبر اینها جنگیدن و نشو سالیان متمادی با اینها مبارزه کردن و نشد، برای آن است که خدا نام اینها را حفظ کرده است. از مسلم ابن عقیل سلام الله علیه سخن به میان آمده. ببینید اون نظام اقتصاد اسلامی را چگونه ترسیم کرده است. همه ما در مدایح فارسی و عربی شنیدیم که مسلم ابن عقیل مغروز وصیت کردن یه چیز مستحب است، واجب نیست که انسان وصیت بکنه، ولی اگر کسی دینی دارد یا حق الله دارد، نماز و روزه بر ذمه دارد، حجی نرفته است، یا حق الناس دارد، دینی دارد، به کسی بدهکار است، وصیت کردن واجب است که به وصی بگوید من این مقدار حق الله مغروزم یا حق الناس مغروزم، حقوق مردم را بده. اگر کسی هیچ حقی ندارد در ذمه، نه حق اللهی نه حق الناسی، همه حقوق را ادا کرده است، البته در اینجا وصیت مستحب است، واجب نیست. به ما هم دستور دادن، فرمودن تو بیان نورانی هست امیر، کن وصی نفسک. به ما فرمودن وصی نگیر، قبل از مرگ وصی خودت خودت باش که راحت بمیری، مزاحم وصی هم نباش. اون کاری که به وصی واگذار میکنی کمتر عمل میشود. این از بیانات نورانی است امیر در نهج البلاغه است. فرمود کن وصی نفسک، وصی خودت خودت باش اگر عاقلی. اگر بخواهی مزاحم دیگران باشی مطمئن باش که صرف نمیشود، چیزی هم به تو نمیرسد. فرمود اگر عاقلی قبل از مردن بمیر، کن وصی نفسک. این وصیت هاییست از در حقوقی به عنوان وصیت تملیکی یاد می شود. این سلسله وصیت هاییست به عنوان وصیت های عهدی، مرا کجا دفن بکنید، کی بر من نماز بخواند، کی مرا کفن کند. اونها البته وصیت های عهدی است، اونها عیب ندارد، اما وصیت های مالی را خود انسان در زمان حیات خودش انجام بدهد اولاست. در بخش های وصیت این امر به دست همه ما رسیده است که مسلم ابن عقیل سلام الله علیه وصیت کرد که من مقداری در کوفه مغروزم. بعد هم فرمود شما با نیرنگ منو گرفتار کردی، بر من غالب نشدی. اگر بر من غالب می شدی ما جنگ تن به تن می کردیم، شما شکست می دادید و من شکست می خوردم، این مصالح جنگی من مال شما بود، اما شما با نیرنگ و فریب منو گرفتید. بنابراین این سپر هنوز مال من هست، این شمشیر مال من هست، من شکست نخوردم، شما نیرنگ زدید. چون نیرنگ زدید پس من شکست نخوردم، چون شکست نخوردم این مصالح جنگی من مال من هست. حالا که مصالح جنگی من مال من هست، من حق وصیت دارم، این سپر و این زره و این شمشیر و اینها رو قیمت کنید بفروشید، من مقداری در شهرتون بدهکارم، این قرض رو ادا کن. خب ما چرا جمع میشیم برای مسلم ابن عقیل گریه میکنیم؟ البته در سنه 60 هجری یه بزرگوار شهید شد، ما چرا گریه میکنیم؟ حالا ببینید مسلم ابن عقیل سلام الله علیه به چه پایگاه از اقتصاد اسلامی رسیده است، یعنی اقتصاد اسلامی رو فهمیده و عمل کرده. فرمود من مقداری مغروزم. توقع مسلم ابن عقیل در کوفه هم خیلی نبود، کم. شیعیان ابی عبدالله در این مدت مبلغ زیادی به عنوان سهم امام آورده بودن حضور مبارک مسلم ابن عقیل به عنوان وجوه شرعی به سهمی ما. این بزرگوار از این امانت‌های سید الشهدا، از این سهم امام، از این مال امام که وجوه شرعی است، سعی میکرد که اینها را اسلحه بخرد، به یاران سید الشهدا بدهد که زمینه قیام ابی عبدالله فراهم بکند. از این سهم امام استفاده نکرد، چون فرصت کار کردنم نداشت، قهران قرض میکرد. چون این یه فضیلت است، ما در علمامون کمتر میبینیم که رسد به توده مردم، برای یه همچه فضیلتی داره مینامیم که اگر اینها زنده بودن و حکومت رو میگرفتن، وضع ما خیلی بهتر از این میشون. ما هر چه دیدیم خلاف دیدیم. ما اگر میدیدیم افرادی را که این چنین بودن و میداشتیم آموزنده هایی که این چنین تعلیمون میدادن، بهتر از این بودیم. بسیاری از مردم روی عمل مسلمانه. این مسائل علمی و تحلیلی که طرح می شود برای خیلی ها قابل هضم نیست و احیانا ممکن است فل مجلس درک بشود، اما بعد از مجلس از یادشون می رود. ولی اگر ببینند یک کسی خوب عمل می کند، آدم خوبی است، وقتی او رو دیدن می شن متدین. تأثیر عمل بیش از تأثیر تحلیلات علمی است. تحلیلات علمی فایده علمی دارد در سطح یک گروه خاص، اما اون که جامعه را مسلمان و متدین نگه می دارد، همون دید عمل است. بارها به امام راهب رضوان الله پیشنهاد دادن که وضع منزل را، وضع حسینی جماران را و امثال زالات را عوض بکنن، هرگز اجازه نداد. و اینکه ماهانه میلیون‌ها تومان صرف هزینه حوزه‌های علمیه و ارگان‌های دیگه می‌کرد. این که می‌بینید مردم در این راه چشم دادن، سر دادن، جنباز شدن، اسیر شدن، آزاده شدن، چند سال موندن، برای همین فضیلت. شما در جریان فروپاشی نظام شرق دیدید هیچ کسی کاری به شوروی سابق نداشت. نه کودتایی شد، نه انقلابی شد، نه قیام مردمی شد، نه جنگ هسته‌ای شد، هیچی نشد. این از درون پاشید. این آدم ها که برفی آب شد. بعد از این که شوروی فرو پاشید و سقوط کرد، یک کودتای کمرنگ بی اثری زمان مرخصی میخائیل گورباچوف انجام شد، اونم اثر نداشت. اون که عامل فروپاشی نظام کمونیستی نبود، که نظام کمونیستی خود به خود پاشید، هیچ کسی کار بود نداشت. که او با داشتن ارتش سرخ هر جا میرفت بخش وسیع از اروپای شرقی را که گرفته بود، این آسیای میانم که اسیر او بود، هیچ عاملی مایه فروپاشی نظام کمونیستی نشد. تحلیلگرا رفتن تحلیل کنن چیجور شد که شوروی سقوط کرد، هر کدام به بهانه، بالاخره به جایی هم نرسیدن. اخیرا اینا فهمیدن که اقتصاد بازار را باید تقویت کرد، مردم دولت سالاری باید قدغن کرد، الحاد را باید قدغن کرد. اصلا سخن از خدا و قیامت از لبان اینها شنیده نمی شود. بعدا گفتن که خواست خدا بود این چنین شد. این اعتراف بود که سریعا کرد. خب ما که برای مسلم ابن عقیل مینادیم، برای اینکه این همه پول در اختیار او بود و او مغروض شد، ما برای همچه آدمی گریم و اینه همیشه الگوی ما هستند. ما چون اینجور آدم کم داریم و اینها مایه فخر و شرف این کشورن، هر سال برای اینها ناله میکنم کسی با این همه امکانات معذارک مغروز بشه. زن و بچه اون که پیش اون نبودن، چند روزی هم بیشتر نبود، اون میتونست یه مختصری از این سهم امام وجوهات شرعی بگیره، خب نگیره. اینه که این قبرها برای همیشه میمونه، این نامها برای همیشه میمونه، اینه که سالار شهیدان سلام الله علیه در روز عاشورا وقتی نوبت به خود ابی عبدالله رسید، چپ و راستش نگاه کرد و هیچ کسی از اصحابش ندید، عده رو به اسم صدا زد، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا حانی ابن عربه، یا فرسان الهجا، یا ابطال الصفا، مالی انادیکم فلا تجیبونی، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا انصار رسول الله، و یا احباء دین الله.